کردند برای 3000 خانواده نیازمند و بازگشت کننده به افغانستان سوخت زمستانی شامل زغال سنگ، هیزم و زغال چوب تهیه کنند. رامین امید، عضو مؤسسه خیریه سید الشهدا علیه السلام، در این مراسم گفت در پای کشت بیش از 1,500,000 نفر از مهاجران افغانستانی از ایران، شمار خانواده های نیازمند در افغانستان افزایش یافته. به همین دلیل مؤسسه تصمیم داره با حمایت خیرین بخشی از نیازهای فوری از جمله سوخت زمستانی و ساخت مسکن برای خانواده های محروم را تأمین کنه. و افزود توزیع سوخت زمستانی برای خانواده های نیازمند و مهاجران بازگشته در ولایت هرات، کابل، مزار شریف و فراه انجام خواهد شد. وی در ادامه پیرامون برنامه های این گرده همایی گفت:
عرض سلام و ادب و احترام. در حسینی هراتی ها جلسه شورای پشتیبانی مؤسسه خیریه سید الشهدا برگزار شد که با حضور 700 نفر مهمان از تجار و کسبه محترم که دعوت به عمل آمده بود و دعوت خیریه را لبیک گفتند تشکر میکنیم. هدف از این جمعوری کمک برای سوخت زمستانی برای 3000 خانواده تحت پوشش مؤسسه و همچنان برای جمعوری کمک برای ساخت مسکن برای خانواده های بی‌بضاعت و هموطنانی که از جمهوری اسلامی ایران به تازگی به افغانستان رفتند. به همین مناسبت مجلس با تلاوت قرآن شریف شروع شد و سپس جوایز برای بر از همکاران عزیزمون از مسئولین کمک رسانی حوزات داده شد. و برنامه بعدی از صحبت‌های جناب دکتر اجای روحانی برامند شدیم و در برنامه بعد کلیپی هم کارانمون از مشهد و همچنان از هرات و کابل به نمایش گذاشتند که نمایانگر فقر و سردی زمستان افغانستان بود. و در پایان به لطف خداوند بزرگ و همت این عزیز کمک شایان شد. به جا دارد تشکر کنیم از همه بزرگوارانی که در همین اواخر دولت زمین در اختیار مؤسسه خیریه سید الشهدا قرار دادند. از تمام خیرینی که همیشه یار و یاور محرومین جامعه بودند و مؤسسه را یاری کردند.
سومین نمایشگاه هنرمندان مهاجر افغانستانی در شهر مشهد برگزار شد. علی رسولی، مسئول خانه هنر مهاجرین، در حاشیه نمایشگاه هنرمندان مهاجر افغانستانی گفت:
نمایشگاهی که برگزار کردیم در سال 1404 این سومین نمایشگاه است. خدمتتون عرض کنم این نمایشگاه یک نمایشگاه است که بیشتر سعی کردیم که هنرمندا را گرد هم دیگه جمع کنیم و از هر ده هر کارگروهی کار می‌کنه، ده هر شاخه هنری که فعالیت دارند اینجا شرکت کنند.
و افزود در این نمایشگاه 35 مهاجر آثار خودشان در رشته‌های خطاطی، نقاشی، سنگتراشی و سفالگری به نمایش گذاشتند. به گفته رسولی، استقبال شهروندان مشهدی و هنرمندان بومی از این رویداد نشان دهنده پیوند فرهنگی میان مردم دو کشور و اهمیت هنر به عنوان زبان مشترک انسان هست. این نمایشگاه در محل خانه هنر مهاجرین افغانستانی واقع در گلشهر مشهد برپا شد. با پایان برنامه این هفته روایت همدلی رسیدیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @ رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک است و 2093-794-7174 شماره واتساپی رادیو دری است. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
شما بهتر می دانید. گاهی اوقات آشنایی با آدم های جدید باعث می شه زندگی ما تغییر کنه. با معرفی آدم های تازه ما نقشای جدید می گیریم. ما نگاهی تازهی به دنیا پیدا می کنیم. ما به واسطه آشنایی توانایی ها و استعدادهایی در خود ما کشف می کنیم که قبلا ازش خبر نداشته. خیلی وقتا آشنایی با آدمای با معرفت مثل یک هوای تازه است که با باز شدن کلکی این دخانه میپیچه و باعث میشه روح ما تازه بشه، باعث میشه بفهمیم زندگی در جریانه و بفهمیم وقتشی که برای آدمای تازه زندگی ما ارزش قائل بشیم. البته من خود چیزا رو نمیدونم، شما که کلانتر هستین بهتر میفهمین.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، انقدر نزدیک که گویی یک صدا شنیده می شوید. رادیو دری، نوای همدلی.
جا می روی با خود ببر شیرین زبانی را، زبان مهربانی را، نگاه پرنیانی را.
پرنیان
تو از تبار تبرزین و تازیانه بگو، تو تباهی تاریخی ترانه بگو، تو از کدورت آینه و شقایق و ماه، زور شکستگی شعر عاشقانه بگو، تو از پریدن لبخند باده بر لب جام، ز مرگ چنگ و ز نابودی چغانه بگو، ز سوگنامه شلاق شب بشانه صبح، ز قتلگاه سحرهای بی نشانه بگو، ز آفتاب که در بند ابر و صاعقه است، و از حریق شبانگاه آشیانه بگو، ز شادخاری ایام رفته یاد مکن، ز درد غربت و غمهای بی کرانه بگو. به نام یگانه هستی بخش، خدای مهربانی که به هر سو نگاه میکنیم جلوه اوست. دوستان سلام، با پرنیان دیگر مهمان لحظه های عصرانه ایتان هستیم. در این برنامه به یکی از همشهریان خواجه عبدالله انصاری میپردازیم، شاعر پیشکسوت هرات لطیف ناظمی، شاعری با کارنامه وزین و درخشان. لطیف ناظمی از چهره های مطرح و برجسته ادبیات معاصر افغانستان است که با پیشگامی در عرصه های شعر نیمایی، غزل نو و نقد ادبی تأثیر زیادی در تحول ادبی افغانستان داشته است. چندین مجموعه شعر و کتاب های پژوهشی از او به چاپ رسیده است که از جمله می توانیم به این کتاب ها اشاره کنیم: مجموعه های شعری سایه و آفتاب، باد در فانوس، از باغ تا غزل و میلاد سبز. علاوه بر آنها پنجره‌ای در خیابان که درباره جامی نوشته شده و تاریخ ادبیات معاصر افغانستان از کارهای پژوهشی. لطیف ناظمی مقاله های بسیاری نوشته که بعضی از آنها در بعضی از مجله ها چاپ شده، از جمله مجموعه مقاله های درباره صنایع. از دیگر آثار لطیف ناظمی مجموعه شعرهای آینه ها دروغ نمی گویند، من باغ آتشم و کتاب پژوهشی پیدایی داستان نویسی در افغانستان است. ناظمی در 11 ثور 1325 در شهر هرات زاده شده است. پس از گذراندن دوره‌های ابتدایی و متوسطه وارد دانشکده دانشگاه کابل شد و در رشته زبان و ادبیات دری به تحصیل پرداخت. فعالیت‌های ادبی لطیف ناظمی از دوران دانشجویی آغاز شد. او از همان نخست به نوشتن نقد و مشارکت در برنامه‌های فرهنگی و ادبی علاقمند بود و پس از فراغت از دانشگاه با جدیت بیشتری ادبیات و شعر را دنبال کرد. او پس از فراغت از تحصیل به حیث دستیار آموزشی در دانشگاه کابل شروع به کار کرد و در سال 1350 در بخش ادبیات و هنر رادیو افغانستان استخدام گردید. 6 ماه بعد هم معاون مدیریت عمومی هنر و ادبیات شد.
همراهان ارجمند برنامه پرنیان، در این بخش از برنامه آهنگی میشنویم با صدای احمد ظاهر فقید که یکی از سروده های لطیف ناظمی را میخواند.
Thank you. شد کجا شد دوستی آشتی آشنایی دوستی آشتی آشنایی خواب از چشمانم را بودی ای بی وفا بی وفا قلب مرا تو شکستی خود خواهی و تو چرا او چرا
لطیف ناظمی در سال 1352 به کادر علمی دانشکده تعلیم و تربیت پیوست و سپس به تدریس زبان و ادبیات دری در دانشکده ادبیات دانشگاه کابل پرداخت. او مدت رئیس فرهنگ در وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز بود، همچنین رئیس نشرات رادیو افغانستان. او بین سال 1361 تا 63 به آلمان سفر کرد و در دانشگاه هومبولت زبان و ادبیات دری تدریس می‌کرد. او همزمان دوره فوق لیسانس خود را نیز آغاز کرد و رساله زیر نظر پروفسور لورنس نوشت، ولی پیش از دفاع از آن به افغانستان بازگشت. پس از بازگشت 2 سال در دانشکده‌های ادبیات و ژورنالیسم تدریس کرد. با گشایش فضای سیاسی در کشور، ناظمی به عنوان رئیس کمیته دولتی فرهنگ منصوب شد، اما تنها 2 ماه بعد در پی اختلاف نظر با مقامات وقت استعفا داد و به همراه خانواده‌اش به هند مهاجرت کرد. پس از 1 سال اقامت در هند به عنوان پناهجوی سیاسی به آلمان رفت و از سال 1990 تا کنون در این کشور اقامت دارد. لطیف ناظمی از همان زمان که قلم را شناخت کوشش میکرد که در رشته‌های مختلف هنری قلم بزند و نقد نوشته کند، ولی از یک زمانی و این سو به خصوص در این سالهای اخیر تمرکز خود را بر پژوهش و نقد ادبی گذاشته است. ناظمی خود معتقد است که هر شاخه ادبی نیازمند دانش و مهارت تخصصی است و نمیتوان در همه زمینه‌ها به صورت حرفه‌ای و علمی فعالیت کرد، چرا که نقد علاوه بر اشراف و تسلط کافی بر موضوع، ظرافت‌ها و ریزبینی‌های فراوان نیاز دارد. همین فعالیت‌های ادبی باعث شده است که او یکی از چهره‌های پیشرو در پژوهش ادبی معاصر افغانستان به شمار برود. تا کنون صدها مقاله از لطیف ناظمی به چاپ رسیده و برخی از آثارش به زبان‌های انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، روسی، مغولی و بلغاری ترجمه شده است. گفتنی است که لطیف ناظمی دستی نیز در فیلمنامه‌نویسی داشته است. او چندین فیلمنامه نوشته، از جمله می‌توانیم به فیلمنامه رابعه بلخی اشاره کنیم. همچنین بعضی از اشعار او به وسیله ناشناس، احمد ظاهر و بعضی دیگر از خوانندگان تبدیل به آهنگ شده و در یاد و خاطره مردم مانده است. شما عزیزان، پرنیان مشنوین از رادیو دری مشهد مقدس، در این بخش از برنامه همراه می شویم با شاعر افغانستانی جناب سید حکیم بینش.
همیشه پنجره های من آفتابی بود، همیشه چتر سرم سقف دور آبی بود، همیشه باغچه کوچک پر از گل من حریر زرد و بنفشینه و گلابی بود. این دو بیت از کتاب آینه ها دروغ نمی گویند، اثر شاعر مطرح و پیشکسوت و ناقد برجسته افغانستانی استاد لطیف ناظمی انتخاب شده. استاد ناظمی از نوجوانی شعر می سرود. از امو زمانم نشان داد که شاعری است بسیار خوش قریحه و خوش ذوق. استاد پرتوی نادری درباره قریحه و جوشش شعری استاد ناظمی میگه دیری نگذشت که جوشش طبیعی دوران نوجوانی با کوشش آگاهانه و بردوام درامیخت و آن نهال بالنده به درخت با متانت و مستحکم مبدل گشت. استاد واصف باختری هم از استاد لطیف ناظمی چنین یاد کرده است: غزل‌های از یک شاعر 19 20 ساله هراتی که استاد لطیف ناظمی امروز باشد در صفحات ادبی یکی دو مجله کابل خوش درخشیدند، بی آنکه دولت مستعجل باشند، که شادمانه باید گفت آن نهالک‌ها اکنون به درخت سایه گستر همیشه بهاری تغییر هیئت دادند. خب دوستان، باید بگوییم که استاد لطیف ناظمی هم در قالب‌های سنتی مثل غزل و مثنوی آثار فاخری داره و هم در قالب‌های نو و سپید. شعر او هم شعر زمانه خودش است و او را می‌تانیم در ردیف شاعران مطرحی چون واصف باختری بدانیم. وسعت نگاه ایشان در اشعارش هم می‌بینیم که تلاش داشته مفاهیم بلند انسانی را در شعرش انعکاس بده. به عبارت دیگه در اشعار استاد دردها، مشکلات و مسائل یک قوم یا یک قبیله مطرح نشده یا حتی یک کشور، بلکه دردهای همه انسانهای معاصر بیان شده و همین دلیل است که اشعارش به دل می نشینه. استاد پرتو نادری درباره شعر استاد لطیف ناظمی میگه استاد در شعرهایش دیروز و امروز را به هم نزدیک می سازد و باور ما را به این امر بیشتر می گرداند که شعر خوب به دیروز و امروز و اسلوب کلاسیک و یا نو محدود نمی شود. استاد لطیف ناظمی در پهلوی سرودن شعر به نقد ادبیات معاصرم می پرداخته است و یکی از منتقدان بلند آوازه افغانستانی به شمار می ره. نقدای ایشان علمی و دقیق بوده است. او با تکیه بر دانش معاصر کوشش داشته از افراط و تفرید دوری بکنه و در نقدهایش آثار شخص مورد نقد قرار بده، نه خود شخص.
همراهان ارجمند و گرامی، به پایان برنامه پرنیان امروز رسیدیم. parstoday.ir/dari نشانی سایت رادیو دری است که شما عزیزان میتونین در زمان نشر برنامه ها در این نشانی با برنامه های مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین. ضمن این که در این نشانی با آرشیو برنامه های گوناگون و متنوع نشر شده از رادیو دری دسترسی خواهید داشت. تا فرصتی دیگر و تقدیم یک پرنیان دیگر، همه شما عزیزان را به خدای مهربان می سپاریم. سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
صدای ما را از رادیو دری میشنوید. امیدواریم از شنیدن برنامه‌های رادیو دری لذت ببرید. ایران گشت عنوان برنامه بعدی است که به مدت 15 دقیقه پیشکش شما عزیزان می‌شود.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبی شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشریف ببرید، مطمئن ببید چه ما را خوش گذاره.
شمال خل آب و هوای خوبی داره، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خود دمیزه سفرهیلی هستیم.
نز بنده روندوم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام و یاد خدا و سلام خدمت شما دوستان عزیز شنونده، وحیده حسینیان هستم و اتفاق همکارانم امیر روحانی و سعید موسوی در خدمت شما هستیم و باز هم دعوت میکنم همراه ما باشید از برنامه امروز ایران گشت. دوستان عزیز شنونده، مناطق جنوبی ایران با واسطه نزدیکی به دریا رهگذر و محل سکونت نژادهای گوناگون بوده است، لذا شاهد آداب و رسوم متنوعی در این مناطق هستیم. در برنامه امروز ایران گشت با برخی از آداب و رسوم مردم استان بوشهر که در کنار خلیج فارس واقع شده آشنا میشیم. عزیزان، در استان بوشهر عرب‌ها، لورها و طوایف دیگری مانند بهبهانی‌ها ساکن هستند و در اثر این اختلاط طوایف ترکیب خاصی به وجود آمده است که تقریباً تمام مردم این استان با لهجه محلی صحبت می‌کنند. لهجه‌ها در روستاها البته متنوع‌تر است و بین آنها اختلاف‌هایی هم به چشم می‌خورد. برخی از اهالی این منطقه هم به زبان عربی صحبت می کنند. به سبب ارتباط قدیمی و پردامنهی که مردم این منطقه با نقاط عرب نشین سواحل جنوبی خلیج فارس و شبه جزیره عربستان، هندوستان و سواحل افریقا و شرق داشتند، برخی لغات عربی، هندی، زنگباری، حبشی و افریقایی نیز در زبان ساکنان سواحل و جزایر خلیج فارس دیده می شود. دوستان، اختلاط قومی و نژادی مردم استان بوشهر تأثیرات فرهنگی متفاوتی را پدید آورده است و این تأثیرات در شکل آیین‌ها، مراسم جشن و سرور و مراسم ویژه مذهبی و محلی قابل مشاهده است. گفتنی هست که در استان بوشهر نیز مانند سایر مناطق ایران همه اعیاد ملی و مذهبی مورد توجه مردم هستند. عید سعید قربان و عید سعید فطر، عید قدیر خم طبق رسوم معمول در سایر نقاط ایران انجام میشه و عید نوروز را هم جشن میگیرن. یکی از مراسم ویژه محلی استان بوشهر مراسم گلین یا قبله دعا هست که با نام‌های مشابهی در سایر نقاط ایران برگزار می‌شود. فلسفه برگزاری این مراسم در ارتباط با خشکسالی است که در مواردی مزارع و کشت و زرع را با بی‌آبی و روستایان را با فقر و تنگدستی روبرو می‌سازد. این مراسم در بین آذری‌ها، قشقایی‌ها و سایر مناطق دیگر ایران نیز با تفاوت‌هایی برگزار می‌شود. نحوه انجام مراسم در روستاهای بوشهر از این قرار است که زمستان‌هایی که باران دیر می‌بارد و خطر خشکسالی احساس می‌شود، مردم بوشهر با سرپرستی ریش سفیدان شب جمعه‌ای را انتخاب می‌کنند و دور هم جمع می‌شوند و می‌گویند پاش تا بریم قبله نما. افراد در حال حرکت اشعاری را می خوانند و به همه خانه های ده یا روستا سر می زنند و هدیه هایی را جمع آوری می کنند. سپس هدایای به دست آمده را در خانه یکی از ریش سفیدان روستا می گذارند و در همانجا افراد را برای شب بعد به خوردن آش دعوت می کنند. مردم که جمع شدن به سوی محلی به نام قبله دعا راه می افتند و دست جمعی اشعاری را در مورد باریدن باران می خوانند. ضمن تکرار این مراسم، مواد خوراکی از هر خانه دوباره جمع‌آوری می‌شود و روزی که باران ببارد، با استفاده از مواد خوراکی جمع‌آوری شده، آش می‌پزند و بین مردم تقسیم می‌کنند. در اولین روز بارش باران، در بیشتر منازل بوشهر، معجونی به نام شیره که قبلاً از خرمای بدون هسته، شیره خرما، کنجد و مغز گردو تهیه و آماده کردن به یمن آمدن باران مایل می کنند و در فضای شاد اشعاری در ارتباط با باران می خواند.
دیگه وقتش رسیده بود بعد از طی کردن این همه جاده و خیابون و آسمون برسیم به سرزمینی که لقب برازنده انرژی ایران رو به اسم خودش زده. یه شهر با نمک مثلثی شکل که نمکش هم مدیون نمک دریاست. ترکیب داغ نخلستون با خنکی آب دریا، خشکی تنه نخل با لیزی ماهی تازه، جمع از داد تو خلیج همیشه فارس. رو بافت قدیمی کوچه ها حکایت دلدادگی های ساده با جوهر نامرئی حک شده و پیچ در پیچی که منتهی میشه به دریا و اسکله های قدیمی، خبر از وسعت دل دریایی آدم های خوب شهر میده. اینجا لنج نماد کار و زندگیه و سید نماد برکت و روزی. اینجا شرجی هوا دستمال نمدار میکشه رو قبار دلای رنگ و رو رفته به برکت آدمهای خوب بندر همیشه با صفای بوشهر. اینجا سرزمین پیر مرد و دریاست، سرزمین سید و صیادی که تو دل ماجراش جنگ زندگی و رسیدن موج میزنه و زندگی همیشه بهترین موجهاشو مدیون آدمهای خوب قصه هاست.
دوستان عزیز، در استان بوشهر نیز مانند سراسر ایران زمین عروسی شادی بخش و همراه با مراسم ویژه است که در این بخش از برنامه اشاره مختصر به گوشه از این مراسم داریم. دو شب قبل از عروسی دست و پای عروس و داماد را حنا می بندند. البته این مراسم به طور جداگانه در خانه عروس و داماد انجام می شود. شب قبل از عروسی نیز با آداب خاصی عروس و داماد را به آرایشگاه میبرند. در روستاها همراه با داماد تعدادی از جوانان همسن و سال نزدیک داماد نیز به آرایشگاه میروند. در مراسم عروسی نیز جوانان با هماهنگی خاصی دست میزنند که با سرود و شعرخوانی همراه است و یزله نامیده میشود. در کلیه مراسم شاد یزله رواج دارد. همچنین در مراسم عروسی زنان نغمه های هماهنگ با هم نوایی دلنشین سر می دهند که بیشتر به فریاد شادی شبیه است. شروع این فریادها با کلمه کل آغاز می شود و حرف لام تکرار می شود. در شب عروسی در تخته های چوبی مستطیل شکل انواع میوه ها و شیرنی را می چینند و با شمع و گل تزیین می کنند. روی سر می گذارند و از خانه داماد و منزل عروس می برند. عزیزان شنونده، حال که صحبت از عروسی و شادی به میان آمد، مناسب است در ارتباط با موسیقی بوشهر نیز اشاره‌ای داشته باشیم. آنچه بیش از همه در مطالعه تاریخ موسیقی بوشهر حائز اهمیت هست، ترکیب جمعیت این منطقه است. زیرا در این منطقه نه فقط ساکنان محلی بلکه اقوام دیگری از جمله مهاجرین بسیار قدیمی افریقایی نیز زندگی می کنند. موسیقی بوشهر به عقیده برخی از کارشناسان تحت تأثیر موسیقی بومیان افریقایی است. یکی از فرمهای معمول در موسیقی محلی سبولو نامیده می شود و آن آوازی است که با دایره زنی همراه است و به وسیله خوانندگانی که حلقوار کنار هم می نشینند اجرا می گردد. خوانندگان همزمان شانه های خود را به طرف راست و چپ به طور منظم حرکت می دهند.
بودو بودو حلوا خارو اوی ما بودو تلموم شو شیر و راشگو بودو بودو وای هله هله گربه مرمری نمیتونی ما اینام ببری ما این دمت چه میکنی
علاوه بر موسیقی محلی، موسیقی مذهبی نیز در این استان رایج هست. برای مردم بوشهر، موسیقی مذهبی و به خصوص موسیقی که در ماه محرم ارائه می شود، نواختن طبل، سنج و شیپور اهمیت بیشتری نسبت به موسیقی محلی دارد.
ایا الناس بگویم بشم
همراه با موسیقی محلی بوشهر ترانه های نیز خوانده می شود. شروه یا دوبیتی محلی نمونه از این اشعار است. موطن اصلی شروه مناطق دشتی دشتستان و تنگستان است. این نوع موسیقی با مقدمه از اشعار مولوی همراه است. مناسب است بدانید بسیاری از دوبیتی های بوشهری مضمون عاطفی دارند. شنوندگان عزیز و ارجمند، از برنامه ایران گشت در خدمتتان هستیم. شما میتونید نظرها، پیشنهادها و گفتنیهای خودتان را در رابطه با برنامه و پیامهای متنی و صوتی با این شماره و در بستر واتساپ بر ما ارسال بکنید. 2093-794-71-71-44. همچنان در صفحات اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم میتونید ما را دنبال کنید. @ رادیو دری مشهد. خب عزیزان شنونده، با این امید که برنامه امروز مورد توجهتان قرار گرفته باشد، شما را به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپاریم. دست حق یارتان.
وقت شما عزیزان شنونده به خیر و نیکی و سلامتی باد. همراه شما هستیم با برنامه های رادیو دری. دعوت میکنم که پادکست غبار را به مدت 10 دقیقه بشنوید.
بر دست نوشته های ما غبار نشسته است.
در چشم ما نباید، در چشم ما نباید غبار نشسته باشد، غبار نشسته باشد.
غبار،
غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیوی برنامه غبار است از رادیو دری. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم تا از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت می‌کنیم، سفر الماس، بخش ششم، تاریخ و خاطراتی از اختلاف‌ها، پیشگویی‌ها و جنگ‌ها. سال 1747 میلادی در افغانستان شورایی از بزرگان قبایل تشکیل شد. اونا به دنبال کسی بودند که قبیله ها را متحد بکنه و کشوری مستقل و نیرومند بسازه. بعد از شور و مشورت زیاد، همه نگاه ها به طرف سردار جوانی چرخید که لیاقت و شجاعت خود در سپاه نادرشاه افشار پادشاه ایران ثابت کرده بود و با گرانبهاترین جواهر جهان به سرزمینش بازگشته بود. شورای قبایل احمد خان به عنوان پادشاه افغانستان انتخاب کرد. احمد شاه در حالی که الماس کوه نور روی لباسش نصب می کرد و اداره امور کشورش می پرداخت. اما چیزی از پادشاهیش نگذشته بود که پای درویش مرموزی به دربارش باز شد. درویشی که از او میخواست به هند حمله بکنه. این درویش با پیشگویی‌های عجیب مشهور بود. او پیروزی بزرگی را برای حمله احمدشاه به هند پیشبینی میکرد. فتحی عظیم با غنیمت‌های فراوان. احمدشاه به شمال هندوستان حمله کرد و پیشگویی‌های درویش مرموز درست از آب درآمد. حمله احمدشاه به هند همو حادثه‌ای بود که انگلیسی‌ها خواهانش بودند تا پادشاهان هند هیچگاه به روزهای قدرت و اقتدار خود بر نگردند. درست در همین زمان بود که رقابت انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها برای تصاحب بیشتر منابع هندوستان بالا گرفت. انگلیسی‌ها تصمیم گرفتند برای حفظ برتری خود قلعه‌ای که در ساحل بنگال در غرب هندوستان داشتن توسعه بدهند، اما قدرت گرفتن سراج الدوله حاکم جوان و جسور بنگال اونا را نگران کرده بود. سراج الدوله در نامه‌ای از انگلیسی‌ها خواست ساخت و ساز را متوقف بکنند، اما اونا توجهی به درخواست سراج الدوله نکردند و همین بی‌توجهی سبب شد حاکم بنگال فرمان تعطیلی کمپانی انگلیس صادر و با سپاهش به طرف قلعه ویلیام حرکت بکنند. سربازان سراج الدوله به نزدیکی قلعه رسیدند، جنگ سختی در گرفت. گلوله باران قلعه بسیار شدید بود و انگلیسی ها می دانستند که قبل از رسیدن نیروهای کمکی قلعه نابود خواهد شد. دو تن از افسران انگلیسی به بهانه انتقال زنان و کودکان از میدان جنگ گریختند و بعد از آنها فرمانده قلعه هم با قایقی از ساحل دور شد و حدود 170 سرباز و کارمند کمپانی را در قلعه تنها گذاشت. بالاخره قلعه ویلیام به دست سراج الدوله افتاد و سربازان انگلیسی و اسارت در آمدند. بعد از مدتی تعدادی از ایوسرا آزاد شدند و به وطنشان برگشتند. اونا وقایع روزهای اسارت خود با اغراقی باور نکردنی در خاطرات خود نوشتند. افسانه سرایی سربازان انگلیسی از شکنجه های دوران اسارتشان برای مردم انگلیس به کابوسی فراموش نشدنی تبدیل شد. بعد از این ماجرا اخباری که از کشتار هندی ها می رسید اعتراض های کمتری را برمی انگیخت. در ژانویه سال 1757 میلادی انگلیسی ها برای گرفتن انتقام به بنگال حمله کردند و درست در همین زمان احمد شاه پادشاه افغانستان و مالک بزرگترین الماس جهان از شمال و سمت مرکز هندوستان و شهر دهلی لشکرکشی کرد. آیا همزمان بودن این دو حمله کاملا اتفاقی بود؟ شاید این بار هم همان درویش مرموز به سراغ احمد شاه رفته بود. احمد شاه به آسانی شهر دهلی را تصرف کرد. در کاخ امپراتور مقیم شد و سکه‌ای را به نام خود ضرب کرد. او یک ماه در دهلی ماند و درست زمانی که تهاجم انگلیسی ها به بنگال به پایان رسید دهلی را ترک کرد و به افغانستان برگشت. انگلیسی ها اول قلعه ویلیام را پس گرفتند و سپس سعی کردند تمام سرزمین بنگال را تصرف بکنند. اونا برای رسیدن به هدف شروع به مذاکره با طایفه های مختلفی کردند که پیرو مذهب هندو بودند. این مذهب از ادیان کهن سرزمین هند بود و پیروان آن در کنار مسلمانان بیشترین ساکنان هند تشکیل می دادند. انگلیسی ها از اختلاف مذهبی هندوها با مسلمانان بهره بردند و تانستند تعداد زیادی از هندوها را در کنار سربازان انگلیسی مسلح بکنند، اما هنوز از قدرت حاکم بنگال می ترسیدند. فرمانده نیروهای انگلیسی در نامه‌ای به حاکم بنگال اطمینان داد که اونا می توانند روابط دوستانه‌ای با هم داشته باشند، اما از طرف دیگر با وعده وعیدهایی که به یکی از وزرای همی حاکم دادند مقدمات سقوط او را فراهم کردند. آن وزیر در ازای وعده حکومت قول داد بخش بزرگی از سپاه بنگال از جنگ با انگلیس باز دارد. او همچنین تعهد کرد 1,000,000 لیره با عنوان غرامت جنگی با کمپانی هند شرقی انگلیس به پردازه و 500,000 لیره هم با کارمندان کمپانی و شخص فرمانده بده. بالاخره امیر جعفر با عنوان حکمران ایالت بر تخت نشست، در حالی که فرمان روای واقعی انگلیسی ها بودند. میر جعفر 30 روستا در بنگال به فرمانده ارتش انگلیس بخشید تا روستایان هندی به عنوان رعیت برای او کشاورزی بکنند و علاوه بر این هدایای بسیار دیگری نیز به انگلیسی ها داد، اما انگلیسی ها تمام خزانه بنگال را می خواستند. چند روز بعد حدود 200 قایق کوچک و بزرگ در ساحل مقابل قصر حکمران صف کشیدند. قایق های انباشته از طلا، نقره، جواهر و ظرف های قیمتی. ارزش اونا به 40,000,000 پوند می رسید، یعنی بیش از 26 برابر آنچه که پیش از آن مورد توافق دو طرف قرار گرفته بود. انگلیسی ها می دانستند کسانی که به هموطنان خود خیانت کردند ممکن است به اونا هم از پشت خنجر بزنند. برای همی به شدت مراقب میر جعفر بودند. 2 سال بعد به محضی که متوجه شدند میر جعفر تصمیم داره قدمی برخلاف منافع کمپانی برداره، او را از حکومت برداشتند و دامادش را به حکومت بنگال منصوب کردند. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
محمد دیگر چه نامی است؟ این نام از کجا آمده؟
در این نام نتبرک خدایان هست و نه یادکرد پدران؟ نام هیچ پسری محمد نبوده،
نامش ستوده است ستایش بر او، نامش ستوده است ستایش بر او، محمد.
خورشید هدایت،
به نام خداوند بخشنده و مهربان. عرض سلام و ادب و احترام داریم حضور شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب برنامه خورشید هدایت. آرزو میکنم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید. میدانید که در مجموع برنامه خورشید هدایت و نگاه خردورزان غربی درباره حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم میپردازیم. با برنامه این هفته همراه ما باشید. در میان مردان بزرگ تاریخ نمیتوان شخصیتی چون پیامبر اسلام یافت که از جامعه منحط و عقب مانده تمدنی عالی و شکوهمند پدید آورده باشد. این حقیقتی است که تاریخ نویسان شرق و غرب به آن اذعان دارند. تاریخ گواه آن است که در شرایطی که جهان گرفتار جهل و تیرگی و انحطاط فکری بود، انسانی بزرگ ظهور یافت و آیین نو برای بشریت برمغان آورد. تعالیمی که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم ارائه کرد مبتنی بر عقل و حکمت بود و با جهل و خرافه پرستی مقابله می کرد. آن حضرت خود نیز از نظر گفتار، رفتار و منش انسانی بی‌بدیل بود. کسی سخنان او را نمی شنید مگر آن که محبت وی در دلش راه می یافت و متمایل به او می شد. لذا قریش مسلمانان را در دوران مکه شیفتگان و دلباختگان می نامیدند. آنها بیم داشتند که فردی چون ولید ابن مغیره که سرآمد قریش در فصاحت و سخنوری بود، دل به دین محمد صلی الله علیه و آله و سلم بدهد و اگر ولید به او ایمان بیاورد، تمام قریش دل به او بسپرند. مایکل اچ هارد، دانشمند آمریکایی، در کتاب خود ردبندی پرنفوذترین اشخاص در تاریخ، محمد صلی الله علیه و آله و سلم را در رتبه نخست فهرست افرادی قرار می‌دهد که در سودرسانی به بشریت و ارتقای آن سهیم بودند. وی می‌نویسد: انتخاب من مبنی بر قرار دادن محمد صلی الله علیه و آله و سلم در صدر فهرست مؤثرترین اشخاص در تاریخ جهان ممکن است باعث شگفتی برخی خوانندگان شود یا توسط برخی زیر سوال برود، اما او تنها فردی در تاریخ است که بیشترین موفقیت را در سطوح دینی و دنیوی داشت. اللهم صل على محمد وآله، اللهم صل على محمد وآله، اللهم صل
على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله
دوستان عزیز در برنامه این هفته خورشید هدایت نگاهی داریم به اندیشه های جان دیونپورت وی که نویسنده مسیحی و اهل انگلیس است مهمترین ویژگی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را شفاف بودن زندگی آن حضرت از ولادت تا وفات می داند. او کتاب خود با نام عذر تقصیر و پیشگاه محمد و قرآن را چنین آغاز می کند. این نکته مسلم و محقق است که در میان همه قانونگذاران و فاتحان معروف جهان تاریخ زندگی هیچ یک مشروحتر و معتبرتر از تاریخ زندگی محمد صلی الله علیه و آله و سلم نوشته نشده است. حتی قوم عرب و سرزمین عربستان نیز و برکت وجود محمد صلی الله علیه و آله و سلم مورد توجه ملل مختلف قرار گرفته است. جان دیونپورت در بخشی از این کتاب می نویسد کسانی که درباره محمد پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم شبهه ایجاد می کنند بدانند که پافشاری او در تعقیب هدف بزرگش نکته مهم است که او نصب العین خود در زندگی قرار داد و در انجام آن استقامت و پایداری ورزید. همین نکته همه را وادار می کند که او را تمجید و تکریم نمایند. همچنین کسانی که هنوز تصور می کنند پیامبر اسلام به وسیله شمشیر دین خود را گسترش داد سخت در اشتباهند. زیرا صاحب نظران و متفکران آشنا به مسائل تاریخی به صراحت اعلام می کنند که محمد صلی الله علیه و آله و سلم به خونریزی و کشمکش بین اقوام و قبایل پایان داد. نماز و زکات را جانشین قربانی های بشری کرد و دین او به جای جنگ و نزاع دائم روح خیرخواهی، بشردوستی و فضایل اخلاقی را در نفوس بشریت دمید. او مردم را با صفات و اصول اخلاقی تازه آشنا کرد. تنها چند دهه پس از هجرت پیامبر، امپراتور قسطنطنیه مغلوب شد. پادشاهی ایران سقوط کرد. مناطقی چون سوریه، بین النهرین و مصر فتح شدند و دامنه فتوحات مسلمانان از اقیانوس اطلس تا کرانه دریای خزر و تا رود سیحون گسترش یافت.
میگویم امروز برای اقامه نماز پیامبر که درود خدا بر او باد دیر نکرده است؟
راست میگویی، به گمانم که اندکی دیر کرده است، ولی ایشان خواهند آمد.
میگویم نکند که سالتی برای ایشان پیش آمده باشد.
خدا نکند برادر، خدا نکند. حال که تا این حد نگران هستی، چطور است که هر دویمان در مسیری که به طرف مسجد میآیند حرکت کنیم؟
ها، موافقم، فکر بسیار خوبی است. میتوانیم برویم، برویم.
برادران، برادران، برادران.
سلام بر تو، چی شده است؟ چرا هراسانی؟
باید به کمک پیامبر بشتابیم.
برای ایشان اتفاقی افتاده است؟
آخر یک نفر سر راه ایشان را گرفته و نمیگذارد که ایشان به طرف مسجد بیاید.
مگر میشود؟ کدام نامسلمان این کار را میکند؟
اتفاقا نامسلمان هست، از یهودیان میباشد.
خب خب، او چه میخواهد؟ فهمیدی برادر؟
آره فهمیدم. ادعا میکند که از پیامبر ما طلبی دارد و تا طلبش را نگیرد نمیگذارد پیامبر از جایش تکان بخورد.
چه وقاحتی، چه بی حیا.
پیامبر چه کردند، چه گفتند برادر؟
پیامبر که درود خدا بر ایشان باد به مرد یهودی گفت که اولا شما از من طلبکار نیستید و ثانیا چون پول همراه ندارم اجازه بدهید که بروم منزل و برای شما پول بیاورم.
خب خب، بعد چه شد؟
چه شد؟